دایی را صداست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است. راجع به حمد که تحمید شرح جمال است و تسبیح شرح جلال. اگر می‌خواهیم جذبات اوصاف الهیه را بستاییم، حمدش کردیم. اگر بخواهیم او را به عظمت و بزرگی یادش کنیم که دهشت آور است، تسبیحش نموده ایم. ولذا فرمودن که هم شرح جمال الهی است، چه این که تسبیح شرح جلال الهی است. روی این اساس فرمودن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اون چه که در آسمان ها و زمین است همه در صدد تسبیح حق هستند. جمال است و تسبیح شرح جلال. اگر می‌خواهیم جذبات اوصاف الهیه را بستاییم، حمدش کردیم. اگر بخواهیم او را به عظمت و بزرگی یادش کنیم که دهشت آور است، تسبیحش نموده ایم. ولذا فرمودن که هم شرح جمال الهی است، چه این که تسبیح شرح جلال الهی است. روی این اساس فرمودن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اون چه که در آسمان ها و زمین است همه در صدد تسبیح حق هستند. نفرمود که یحمد لله ما فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان و زمینم همه خدا را حمد می کنم. بلکه نوع آیاتی که راجع به مقام موجودات هست، مقام تسبیح را به موجودات اسناد می دهد، به خصوص شش سوره مسبحه تعبیر آقایان مسبحات ست. یکی از رموزی که در مورد قرآن مطرحه اینه که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، اگر سور قرآنی با حروف مقطعه آغاز شد، اگر در حروف مقطعه تشابهی بین سور بود، معلوم می شود که اون سوره ها با هم دیگر ربط وجودی دارند. مثلا اگر سوره ای یا چند سوره ای با الف لام میم شروع شد، سوره بقره با الف لام میمه، سوره آل عمران با الف لام میمه، معلوم میشه که این دو سوره با هم دیگر ارتباط وجودی دارند که در ابتدا از یک نقطه آغاز شدند. اگر دیدیم سوره های اولش با آیات به غیر از حروف مقطعه آغاز شد، چه این که در چند تا سوره قرآن، لطف بفرمایید ببینید که چندین سورهش با حامیم شروع شده، چند سورهش با الف میم لام میم را شروع شده، و بعضی از سوره ها هم باز در در ابتدای شروع با هم دیگر تشابه حروف مقطعی دارند. به غیر از حروف مقطعه، اگر سوره های بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با آیه شروع شده است، اون اولین کلمه‌ای که از آیه آغاز می شود، اگر در اون اولین کلمه سوره های با هم دیگر تشابه داشته باشند، مثلا سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین با الحمدلله شروع شده، اگر سوره های مشابه این پیدا کنیم که با الحمدلله شروع بشود، معلوم میشه که این سوره ها با هم دیگر ارتباط وجودی دارن. چه این که 6 تا سوره قرآن با تسبیح شروع شده است، حالا یا به صورت یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا به صورت سبح اسم ربک الاعلا، که 6 تا سوره الحدید و سوره مبارکه 8 و سوره مبارکه 7 و سوره مبارکه جمعه و سوره مبارکه تقابون و سوره مبارکه اعلا. معلوم میشه این 6 سوره که با ابتدای تسبیح آغاز شده است، اینها با همدیگر ربط وجودی دارند. چون با تسبیح آغاز شده است، تسبیح شرح جمال جلال الهی است، ولذا کل موجودات عالم در تسبیح حقند. در جلال نوعاً دهشت وارد می شود که البته جلال و جمال به تناسب استعداد مستعدین جلوه می کنه. چه بسا کلمه وجودی برای شخصی جلال باشه و برای یک شخص دیگر جمال باشه، مثل این که مار برای فرزند خودش جماله، اما من و توی انسان که از او وحشت می افتیم برای من و شما جلاله. همانند این که ماهی که در دریا هست، آب دریا برای ماهی جمال است، چون لذت آوره، ابتهاج میاره، می روباید او را به سوی خودش جذبش می کنه. اما همین دریا برای من و شما به عنوان جلال جلوه می کند. ما از او در حراسیم، ولو هم قواس هم بشویم باز هم از او حراسانیم که مبادا یه وقتی ما رو در کام خودش فرو بگیرد. جلال و جمال مربوط به بینش افراده. تا ما خدای تبارک و تعالی را در نظام هستی به چه صورت مشاهده کنیم؟ در مقام مشاهده نظام عالم فرمودم که تمام موجودات همه را تسبیح ببینید. چرا؟ چون همه در پیشگاه وجود مطلق غیر متناهی انت الوجوه للحی القیوم، همه در پیشگاهیشون خضوع دارن، تمام پیشانی ها همه به سجده می افته، همه در دهشت هم و همه در وحشت هم، ولذا تمام موجودات تسبیح حق هم. به یک تعبیر که در روایت هم آمده، تسبیح صبح می شود پرده چهره، چون پرده دارد تمام موجودات تسبیح هم. هر کجا که جمال من حیث و جمال جلوه کند بی پرده، اونجایی که با جلال جلوه می کند با پرده. مثل این که می بینید شما اگر کسی در حال خنده باشه، چون پرده بین خود و بین شما رو برداشت، شما از خنده او لذت میبرید، سعی میکنید بهش نزدیک بشوید. اما اگر اخم بکنه و چهرش عبوس بشه، خشمگین بشه، سهمناک بشود، میبینید شما به طرف او میلی ندارید، از او گریزانی. سر گریزانیش این است که بین تو و بین او یک نحوه پرده آویخته شده. این پرده نمیگذارد اون طوری که او هست به اون نزدیک بشوید. این به یک معنا میشود جلال. خشم و غضب بین غضب کننده و مغضوب، مغضوب علیه، پرده ایجاد میکند. چون که موجودات بین حق و خلق پرده ایجاد میکنند، تمام موجودات همه سبحات وجه اویند. به تعبیر روایتی که جناب ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف نقل میکند، میفرماید که تمام موجودات عالم همه سبحات وجه اویند. صبح صبحن، صبح تسبیح، تسبیح شرح جلاله. و لذا اون که در تفکر نظام هستی وارد می شود و هر چی که می نگرد دهشت داره. برای اونها که در تفکر عالم، عالم یک عالم دهشتناکیه و لذا تمام کلمات وجودی عالم او رو به حیرت وامی دارن. ایشون در مقابل موجودات تقریبا رو به سوی سکوت پناه میبرد، حرف برای زدن نداره. آب و خاک نمیبینه، صبح میبیند، تسبیح میبینه. یک جوری عالم برای اون میشه که هر طور که نگاه میکند دهشت انگیزه. ولذا به هر چیزی به راحتی نزدیک نمیشه. این که میبینید ما با زمین و آسمان، آفتاب و اطرافیان خودمون به راحتی محشوریم، برای اینکه هنوز موجودات برای ما به صورت تسبیح جلوه نکردن. ما هنوز یک جمالی از زمین میبینیم، هر چه تخم به او تحویل دادیم، بعض در او پاشوندیم، هسته ها در او کاشتیم، او الان فعلا فقط جمال نشون میدهد، بذرها رو میرویاند، هسته ها رو میرویاند، میشکافد، درخت ها میشود، بوته ها میشود، گندم ها میشود، برنج ها میشود، این همه اشجار و نعم الهی میشه. الان فعلا از این طرف هر چی ما میبینیم داریم جمال میبینیم، ولذا هی به زمین نزدیک میشویم. اما اگر یه مقدار جلوتر بریم، بگذاریم که جلال زمین در ما تجلی کنه، میترسیم. الان که باران رو میبینیم، میبینیم که میبارد، زمین هم به توفیل وجودی باران میرویاند، ولذا برای ما خیلی جلال جمال هست. اما یه وقتی اونچنان رعد و برق و طوفان و سیل آسا بیاید، میبینیم همین باران پرمنفعت اونچنان با عظمت جلوه کرده که همه از اون میترسیم. لشکر حق هم گاه امتحان، جمله ذرات زمین و آسمان، همه صف به صف، همه صف بسته و کمر بسته، همه در حالت خبرداری. کل الان عالم اینطوریست، منتها چون در تحت تسخیر مسخر است و مسخر هم به انسان فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فعلا عالم جلال جمالش رو می نمایاند. می بینید یک کودکی افسار زده به سر یک اسب به این عظمت و بر روی او سوار است، دارد می رود. اما همین اسب خشمگین بشود. بگذارید اون جلوه جلالی اسب خودش رو نشون بدهد. می بینید که همین اسب رو چندین پلنگ، چندین گرگ او رو دنبالش می کنند. هر چی میخوان او رو بگیرن، او با لگد و گاز هیچ به اینها تن نمیده. همین اسبه که یه فرزند، یک بچه، یک انسان، یک بزرگ او رو افسار میزند، روی دوشش هم سوار میشه، ازش سواری هم میگیره، بارم میکشه. پس این الان فعلا در جمال جلال، جمال اسب غرقه، هنوز جلال ندیده. بگذار جلال جلوه بفرماید، بعد معلوم شیه چیه. یه وقتی تلویزیون بخش حیوانات رو می دیدم، دیدم یه گاو صحرایی رو 7-8 تا از این ببرهای سنگین وزن بزرگ که که شاید جثه اونها از جثه اون حیوان بیچاره هم بیشتر، اما وقتی او رو دنبال کردن ایشون با همین گاز و با همین لگد و با همون شاخ 5-6-7 باب رو معطل کرده، بالاخره یکی رو هم زخمی کرده از کار انداخته و بالاخره هم از دستشون در رفته. این میشه جلال. اینم تازه یک گوشه ای از جلاله، هنوز اونی که میخواد نیامده. این تازه جلال گاو مادی، جلال گاو مثالی چیز دیگری. هر چه رتبه وجودی قوی تر می شود جلال او هم شدت وجودی پیدا می کنند. ولذا این که الان جمال هست، ما خیال می کنیم که این دیگه در تحت تسخیر ماست، اما قرآن می فرماید شما وقتی او رو نگاه می کنی باید با دید جلال ببینی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما وقتی که او رو در مقابله با گرگ و پلنگ می بینیم، می بینیم اون جلالی، اما وقتی در مقابل خودمون میبینیم فعلا میبینیم جمال زیباست، میگیم عجب خوشگوشته، عجب خوردنیست، عجب شیر میده، عجب پنیر میده، عجب روغن میده، عجب ماست میده. اینا الان همه جماله. ما سر سفره جمال عالم نشستیم داریم میخوریم، وگرنه اگر روزی همین حیوان، این شخص انسانی که او رو میدوشد، به وزان اون پلنگ در بیابان ایشون رو هم پلنگ مشاهده کنن، اون وقت جلال او جلوه میکنه، معلومه که به هیچ کی تن نمیده. قرآن تأکیدش اینه که شما عالم را با چهره جلال ببینید نه با چهره جمال. تا موقعی که او رو میدوشی و ازش پنیر و نون و روغن اینها میگیری، تا این موقع نمیتونی به عظمت او پی ببری. اما اگر تونستی او را با دید جلال نگاهش بفرمایی، حالا میشه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ولذا تمام کثرات همه میشوند سبحات وجه او، همه صبح صبح هم همه هم در آمد و شدن، چون وجه او ثابته. این آمد و شده ها متغیرن، زمین متغیره، آفتاب متغیره، تمام کلمات وجودی همه متغیرن. در این جمال وجه او، در اون چهره ابدی و ازلی او، همه در حال رفت آمدن. ولذا صبح و تسبیح در حقیقت آمد و شد رو میگوین تسبیح. مثل این که ماهی ها چطور در درون آب آمد و شد دارن، این رو میفرماین تسبیح. سباحت، لفظ سباحت در عربی میبینید که سبحه صبح شناگری است. الان ما در هوا در شناگری هستیم، همونطوری که ماهیات در قعر آب دریایی هم، ما هم در قعر دریای هوایی، منتها اونها در دریای آب زندگی میکنن، ما در دریای هوا زندگی میکنیم. که اگر کسی 21 فرسخ از این منطقه بالای سر ما بالاتر برود که دیگه فوق هوا رو طی بفرماید، مثل یک کشتی رو میموند که روی آب دریا در حرکت است، اونم روی هوای دریا در حرکته. بعد ما رو هم که در این پایین میبینه، مثل ماهیایی که در دریای آب جنب جوش دارن، میبیند بشر هم در دریای هوا جنب جوش داره. این جنب جوش، این آمد و شد را عرب تعبیر میکند به سباحت. سباحت شناگریه، شناگری با حرکت سازگاره، با سکون سازگار نیست. اگر کسی به درون دریا رفت، او اگر بخواهد یک جا ثابت بماند، نمیگیم او داره شنا میکنه. موقعی که به حرکت در آمده، بال میزنه، تحرک داره، قواسی میکنه، زیر آب میره، در میاد، به شرق و غرب بالا و پایین که میرود، میگیم فلانی داره شنا میکنه. عالم در حال شناگری است. این شناگری عالم را فیلسوف در نشأه طبیعت تعبیر به حرکت جوهری میکنه، و در ماوراء طبیعت و عالم طبیعت هر دو تعبیر به تجدد امثال میکنه. اون وقت میگه عالم یک پارچه شناگری. این شناگری بر روی وجه حقه، ولذا تمام موجودات عالم که در حال شناگری این نشأه عوالم وجودی هستند همه در حال سبحات وچه اویم. سبحات شناگری، تسبیح موجودات شناگری. هیچ موجودی ایستا نیست. اگر موجودی ایستا باشد معلوم می شود که از نقص نمی خواهد برهد به سوی کمال برود. این موجود موجود نیست. اون موجودی ممکن هست که بگوییم در حالت امکان است، در حال رفتن از نقص به کمال. این میشه شناگری. ولذا تمام محصلین همه سبحات دارند، همه سبحه دارند. تمام معلمین همه سبحه دارند، همه در حالت آمده شده. عالم یک پارچه در آمده شده. این آمده شد هم روی یک حقیقت ثابتی قرار میگیره که وجه اللهه. این وجه الله را به یک معنا تعبیر میفرمایند به هم. ولذا تسبیح بر مبنای تحمید، تسبیح روی تحمید قرار میگیره که تحمید و هم شرح جلال جمال است و تسبیح شرح جلال. در تسبیحات آمده شده، ولذا تمام این آمده شدها همه روی وجه او قرار میگیره. وجه او میشود حمد الهی. ولذا صادر اول را که وجه الله هست مقام بقای تمام موجودات هست، به تعبیر جناب استاغا در تعلیقهشون بر شرح منظومه حاجی سبزواری، اون وجه الله را تعبیر به حمد الله میکنن. ولذا ما در سوره مبارکه فاتحه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم از اولین حقیقت بیکران نظام وجود حرف بزنیم به اسم الله الرحمن الرحیم. بلا فاصله بعد از اون به وجه او اشاره میکنیم که کل من علیها فان، همه اون چه که بر این وجه هم فانی هم. و یبقا و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون که باقی وجه الله. ولذا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه هم اولین کلمه ای که ادا می کنیم این الحمد را مال خدا می دانیم. الحمد یعنی وجه خدا، الحمدلله یعنی وجه مال خدا، که تمام موجودات نظام هستی بر روی وجه قرار میگیرن. مثل این که به تعبیر آقایان توماری بگیریم، این تومار پارچه است، این پارچه وجه داره، صورت داره. روی صورت این تومار پارچه کلمات و حروف و جمله ها و اینها رو می نویسیم. تمام این کلمات همه سبحات وجه این پارچند. ولذا اون وجه الله را تعبیر به صادر اول کردن، تعبیر به رد منشور می کنن. او یه پرده آویخته ای، تشبیه معقول به منصوب، که این پرده آویخته وجهی داره. ولی این پرده ای که آویخته است نوشته شده وجهی داره. این وجهش میتونه دو جور خودش رو جلوه بده. یکی اونی که الان شما رو می نمایاند به ظاهره، یکی هم از اون جنبه که فعلاً چهره اون باطنیش رو از من و شما پنهان می‌داره می‌شود باطن. ولذا وجه الله که حمد الله هست هم ظاهری داره هم باطنی. تمام موجودات نظام هستی همه سبحات این وجه هم. همه سبحه ها، آمده شده ها، کلمات وجودی هستند که روی این وجه نوشته شده اند. که اگر این وجه الهی این سبحات را، این موجودات را به ظاهر به نمایاند، از او تعبیر می کنید به دنیا. اگر این ظاهر را جمع کند به باطن به نمایاند، از او تعبیر می فرمایید به آخرت. اگر کسی با ظاهر به این وجه نگاه کرد در دنیا، اگر توفیق اون یا به باطن این وجه مشاهده بفرماید، این می شود آخرت. ولذا چه در دنیا و چه در آخرت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینه که ما در هر کتابی وقتی میخواییم شروع بکنیم همون روش خداوند رو در پیش بگیریم. یک، با بسم الله شروع کنیم. دو، با هم شروع کنیم. اینجا هم الان با بسم الله شروع شده و ثانیاً با هم آغاز شده که این هم را وجه خدا میگیریم. بعد این وجه خدا مراتب داره. اینه که فرمودن مراتب هم ذات یک تایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر. حالا هنوز توی کلمات باید یکی یک کلمات رو دنبال کنیم، بدون عجله پیش بیریم تا انشالله هر یک جا که حل بشه بعد در جای دیگر کتابهای دیگر برای شما حل مطلب مشکل نیست. برمیگردیم دوباره به قضیه حمد و تسبیح. راجع به هم فرمودم که هم مال ذات حقه و تسبیح به یک تعبیر مال اوصاف حقه. وقتی به انسان که میرسیم به موجودات غیر از انسان همش حرف از تسبیحه. وقتی به انسان که میرسیم سخن از تحمید. برای اینکه این تحمید و این تسبیح، این سبحان الله، این الحمدلله در انسان درست یاد بشه، لذا معلوم میشه که انسان هم با ذات حق مرتبطه هم با اوصاف حق مرتبطه، که اگر روی بشه میتونه تا به اندازه بالا برود که از حق تعالی استدعا کند تمام اوصافی که همه این اوصاف پرده چهره ذات تو ان، تمام این پرده ها رو خلق کن تا ما کمال انقطاع به تو پیدا کنیم. الهی ابلی کمال الانقطاع الیک، که ما میخواییم به خود ذات برسیم. ولذا انسان شأنیت او رو داره که سخن از هوه در مورد او پیاده بشه. اینه که فرمودن انسان حقیقی عبدالهوست. بعد از مقام عبدالهو به مقام بعد از اون مقام تنزل که پیدا میکنه عبدالله میشه. انسان عبدالله عبد اوصاف الهیه، چون الله از وصف خداست، اسم خداست. اما اون هو مقام فوق اللهه، تا اون بالا هم میتونه بره که بشه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. حالا که اینه، ما مقام حمد را با تمام مراتبش به مسئله ذات حق تعالی اسناد میدهیم. ببخشید یه مقداری فضا گرمه از خواستم که مراتب هم ذات یکتایی را سزاست. باید حرف دهن هر کسی به مقدار قابلیت او باشه. چرا؟ برای اینکه اگر خواستی هم کنی ذات یکتارا، یکتایی احدیته. نمی فرمایید در سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد؟ در این معنای قل هو الله احد به تعبیر شریف مازندرانی ما باو ترجمهش باو خدا عطار. لطافتی در کلمه عطار. اگر بگیم که باو خدا یکیه، بگیم باو خدا عطار، این دو معنا داره. اگر گفتیم بگو خدا یکیست، معلوم میشه مال واحدیتشه، الله واحد. اگر گفتیم خدا عطا، این مقام یکتایی حقه، این مربوط به احدیته. ولذا نمیگیم که به نام خداوندی که یکیست، یا به پیغمبر بفرماد که بگو بگو قل که او اون هو کیه؟ هوه اون اللهه. این الله کیه؟ بگو که احده.
احد یعنی چه؟ یعنی به تعبیر مازندرانی اتا، به تعبیر فارسی میشه یک تا. این قول هو الله احد مربوط به مقام شأن انسانه. اگر به پیغمبر فرمود تو بگو الله احد است، پس معلوم میشه جناب رسول الله میتواند به مقام احدیت برسه، وگرنه خداوند برای او خودش رو به وصف احدیت نمیسته. همیشه باید حکم و موضوع با هم دیگر متناسب باشه. اگر ما یه وقتی خواستیم کبریت بخریم، دیگه نمیتونیم بریم به مغازه جوشکاری از جوشکار بگیم آقا یه کبریت به ما بده. آخه تناسب بین کبریت با جوشکاری چیه؟ نه با هم دیگر مناسبتی ندارن که. ما اگر خواستیم پارچه بخریم، ایشون به ذهنش میآید که حالا اگر دوتا باشه چطوره؟ چون یکی میشه که آدم بگه که دو تتونه، ولی مازندرانی نباید بگه که به بچه بگه خدا یکی. تازه خیلی اگر بخواد پوز بده فارسی هم حرف بزنه، زور بزنه بگه که خدا یکی، در حالی که این آموزش توحید صمدی به فرزن نیست. این برگرده به همون لفظ مازندرانی خودش، بگه که فرزند من خدا عطار هم که داره میگه، لفظ عطار با یکی انگشت با هم دیگر قاطی نکنه، چون یکی انگشت برگشتش به واحده، عطار برگشتش به احده. در عطار با انگشت یکی احد و واحد با هم قاطی نیست، ولی تا انگشت یکی رو بلند کرد گفت خدا عطار، تو به ذهنش میاد که خب حالا دوتا بشه چی میشه. اینه که اشکال ابن تیمونه بر این که چه میشود که مبدع عالم دوتا باشه، این را بعضی از آقایان فرمودن که شما در فلسفه میایید راه اشکال رو میبندید و نمیگذارید که آدم اشکال بکنه، نه هیچ کس راه اشکال رو نبسته. بعدم اشکال کردن چرا؟ مولا صدرا آمده جناب ابن کمونه یک اشکالی وارد کرد تحت عنوان این که خدا دوتا چه بیشه؟ اگه دوتا باشه، دوتا هویت مجهولت الکون باشه. بعد جناب مرحوم آخوند فیلسوف مولا صدرا آمده ایشون رو شیطانش درست کرده در فلسفه، گفت من میخوام در این شبهه شیطان رو رد کنم، یعنی ابن کمونه رو رد کنم. ولی اینکه این آقای مستشکل به مولا صدرا به سر عرض مولا صدرا نرسیده. چرا؟ برای اینکه مولا صدرا نگفت که ابن کمونه شیطان است، من میخوام شیطان رو رد کنم. میفرماید اون فکری که واحد غیر متناهی از صمد را یکی عددی میپندارد، این تفکر شیطانی است و من میخواهم این فکری که با خیال و وهم آمیخته شده که عقل مشوب به وهم شیطنت میکنه، میخواهم این شیطنت رو رد کنم، نه ابن کمونه رو رد کنم. اونم تازه ابن کمونه که مبدع و مبتکر این شبهه نبود. چرا؟ برای اینکه ابن کمونه حرفی از یک فرزند بالاتر نزد که، منطقه او یه مقداری لفظش رو علمی کرد، فرزند کوچلوی شما هم همون اشکال ابن کمونه رو با یک بیان عادی تبیین میکنه. چرا؟ به محض اینکه انگشت رو بلند کردی گفتی خدا یکیست، ایشون در جا به شما میگه خب اگر دوتا باشه چه میشه؟ اشکال ابن کمونه اشکال هر کودکی هم هست. یه لطافتی که اینجا الان در تعبیر به کار گرفته شده اینه که میگیم مراتب هم ذات یکتایی را سزاست، نه ذات یکی را سزاست. که حالا اگر کسی پیشش اشکال پیش بیاد بگیم آقا چرا میفرمایید که حتما الحمدلله باید باشه، حالا اگر این حمد نسبت به دیگران هم باشه چطور؟ دیگران سزاوار حمد نیستن. چرا؟ چون یکتایی نیستن، عطا نیستن. شما در نظام وجود هیچ موجودی را عطا پیدا نمی کنید، عطای به زبان مازندرانی عطای مازندرانی یعنی یکتا. هیچ موجودی در نظام هستی یکتا نیست، ولذا فرمود ولم یکن له کفوا احد. بخواهید برای یکتایی حق یک یکتایی دیگری در کنار او به عنوان کفش قرار بدهید، این کفر یکتای دیگر در کنار اون یکتای اول معنا نداره. چرا؟ چون برای اینکه ما در آیه نگفتیم که او یکیست تا اینکه بگید حالا اگر دومی داشته باشه چیه، میگیم او یکتاست. یکتا وقتی شده میشود غیر متناهی، اگر غیر متناهی شده غیر متناهی دو بر نمیدارد، هیچ دو بردار نیست، چون دو بر نمیدارد. لذا به جناب رسول الله فرمود قول بگو که الان این سوره رو میبینید هر کلمه بعدی شرح کلمه قبلی است. قول بگو چی بگم؟ بگو هوه. تو فقط بگو هوه. سوال این هوه کیه؟ جواب الله. سوال این الله کیه؟ احد. جواب احد. سوال این احد چیه؟ این احد الله. معلوم میشه این الله دومی با الله اولی با هم فرق داره. این الله احد، این احد الله. این احدی که الله هست این الله چیه؟ این الصمد. آقا الصمد کیه؟ اونیست که لم یلد ولم یولد. این لم یلد ولم یولد کیه؟ اونیست که لم یکن له کفوا احد. ولذا اصلا خود این سوره متنی داره شرحی داره، دیگه مثل این سوره پیدا بکن نیستی در قرآن، برای اینکه هر کلمه بعدیش شرح کلمه قبلیست. لذا سوره هم به یک تعبیری شرحی از سوره قل هو الله احد، شرح از بیرون نمیخواد، توحیده، اخلاصه. اخلاصش برای اینی که شرح و متنش هم شرح هم متن. اصلا این سوره هم متن هم شرح. یا رسول الله قل بگو چی بگم؟ بگو هوه. او همین یک کلمه کافیه. خب آقا میتونیم بفهمیم این هوه کیه؟ این هوه الله هست. الله کیه؟ الله احد هست. احد کیه؟ احد الله هست. این الله کیه؟ الله صمد هست. صمد کیه؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کیه؟ اونیست که لم یکن له کفوا احد. اصلا همش خودش و خودش، هیچ دیگه پای غیر تو کار نیامد. عنایت میفرمایید به کلمات بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چند تا آیه شده؟ 5 آیه شده. چون متاسفانه این اصلا یک درد جامعه شیعی ماست، این رو چندین بار انشاءالله اینقدر ابرازش بکنیم که تا این درد حل بشه. تمام قرآنهای ما به روش اهل سنت چاپ شده است. همه این قرآنهایی که الان چاپ میشه به روش سنی ها چاپ میشه. چرا؟ برای اینکه آقایان اهل سنت بسم الله الرحمن الرحیم را فقط در سوره هم جزء سوره میدونن، به غیر از سوره هم جزء سوره نمیدونن. شما مال قرآن رو باز کنید، منزل برید، هر قرآنی میبینید فقط بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم جلوش نوشته یک. وقتی بسم الله بقره میرسید میبینید شماره نداره. بسم الله سوره آل عمران که میرسید میبینی شماره نداره. و حال این که بسم الله های هر سوره باید شماره داشته باشه یک، بعد اون آیه بعدیش میشه دو. یک قرآن به چاپ سلطانی است، مال قدیمی هاست، این رو هر کسی دارید مختنمش بشمارید. قرآنی که به چاپ سلطانی هست هر کسی منزل دارید اینو مختنم بشمارید، این به روش شیعه چاپ شده. به غیر از این یک قرآن بنده هر که گشتم دیدم دیگه متاسفانه قرآن به روش شیعه چاپ شده ندیدیم و این یک دردیست برای ما. حالا غرض اینه که سوره مبارکه قل هو الله احد را از کلمه قل که شروع می فرمایید چار ضلعی شده. اون بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشید، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آخر این سوره هم به دال ختم شده که دال بر اساس حروف ابجد عدد 4 رو داره. در شرح این قوه، در شرح این یک حقیقت، خداوند او رو در 4 رکن شرحش کرده است و لذا به یک دلیل کعبه هم، کعبه قبله ما هم شده کعبه توحیدی 4 ضلعی که میشه مکعب. مکعبه برای اینکه 4 ضلع داره. سوره مبارکه توحید هم وقتی بسم الله الرحمن الرحیم تمام شده میخواییم به جناب رسول الله میفرماید بگو قل هو الله احد. شما ما چون این جمله را، این چند جمله را مجموعا یکی میگیریم اون وقت شعر میخواییم، ولذا آقای ما این سوره را این طوری شعر کردن. بگو اوست، اوست چیز؟ اللهه، الله احد است، احد الله، الله صمد است، صمد لم یلد ولم یولد است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چون قراره که کف نداشته باشه دیگه. تو میخواهی غیر این سوره رو بیاری شرح این سوره قرار بدهی، پس باید یه کفی درست بکنی که این کفر بخواهد این کفر رو شرح کند، و حال این که او همچنان که خودش بی کفر است شرح او هم کفر نداره، شرح او هم کفر نداره، شرح او خودش 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 رو شرح می کند. من و شما چون در فهمیدن این شرح مشکل داریم، ولذا فرمود العلم نقطتون کثر و الجاهلون، علم یک نقطه ای، اما چون جاهلیم تکثیرش میکنیم، وگرنه اگر جهل نباشه تکثیر نمیخواد که. اگر ما بیچاره نبودیم اینقدر قرآن طول دراز نمیخواد. قرآن جمع میشد در همین سوره مبارکه اخلاص، جمع میشد مقام احدیت پیدا میکرد دیگه. بگو یا رسول الله، بگو شما به اینجا رسیدی دیگه. پیغمبر شعر نخواسته، خود خداوند خودش رو برای او هم مدن کرده هم شعر کرده. جناب رسول الله دیگه هیچ حرفی نزده، همین یکی ما رو کافی، همین یکی کافی که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این می شود مقام احدیت، یکتایی. ما می خواهیم هم کنیم این یکتا را، این یکتا را. پس وقتی می رسیم سوره مبارکه فاتحه، در فاتحه می خونیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد می خواهیم بکنیم کی را؟ الحمد لله رب العالمین. کدوم الله را؟ اون اللهی که شرح اوست، هوه الله. این اللهی که شرح اوست و ما حمدش میکنیم، این الله چیه که باید ما حمدش کنیم؟ این الله احده، یکتا. پس هم ذات یکتایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است. تا انشاءالله برای جلسه بعدی. حالا یه غزلی رو از آقا میخونم یه مقداری انشاءالله که دیگه به حمدالله، به حمدالله. این ذات وقتی میاد برای انسان یه وقتی آدمو ناز میکنه این ذات میشه دلدار، این ذات میشه دلدار. یه وقتی نخیر همین ذات دلدار اونچنان بر آدم سخت تجلی میکنه که میشه دل آدم رو میبره اصلا، میشه دلبر. دلدار به جمال حق خوشه، اما این جمال، این زیبایی، این لطافت، این کاری میکنه که جذب میکنه. مبادا که عبد جذب حق شده خیال کند اون که به گیرش آمده است مال خودشه، از فقر ذاتیش در بیا و خیال کنه که غنی به ذات شده و دست از مناجات و دست از عبودیت برداره، چون عبودیت ذاتی خلقه که باید این ذاتی خلق باقی بمانه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ولذا جلال اونچنان میاد دلش رو میبره که دیگه خیال نکنه که بله حالا اگر کمالات الهی رو پیدا کرده از کار تمامه. ولذا همین امیرالمؤمنین که خداوند دلبر دلداریش میکنه، تمام اسما رو میگیره، علی میشه، مظهر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میشود، اون وقت بر همین علی اونچنان تجلی جلالی هم در صبحات وجهش میکنه که همین امیرالمؤمنین هم به جزا و فزع میفته. انا الارض و انتل مولا، باز ما فقید، هرچه هستی توی، بالاخره خدای بلندی و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی. ما میخواییم نهج این ولایت رو طی کنیم، نهج این، راه این ولایت رو میخواییم طی کنیم، اینی که در عین دارایی نهایی باز میگوید نداری، جز نداری نبود مایه دارایی من. طمع بخششم از درگاه سلطان من است. با همه دارایی نداری، هرچی داراتر میشوند فقیرتر میشوند. ولذا جناب رسول الله در حدیث فرمود اصلا فقر افتخار منه، اصلا فقر افتخار منه، چون ندارم مفتخرم. افتخار من به نداری منه، چون ندارم طمع بخششم از درگاه سلطان من است. حالا یه چند بیت رو با هم دیگر زمزمه می کنیم. بحمدالله که با خود قلبه از تشخیص میده امشب دیگه دیدار دارم، امشب دیدار دارم. به تحفه آمده از کوی جانان، برات وعده بود در آستان کعبه همه بیدار، من بیدارم امشب.
نشینم در حضور یار بینم، فروغ مطلع انوار من شب، انوار من شب. نشینم در حضور یار گویم ای دل ای دل، هر آن حرفی که در دل دارم
چه حالی که با آدم دست میده، این را به زبان امیر پازواری اینو مثلا به شعر در میاره. یه وقتی آدم یه چیزی، یه درونی بیچارگی مانعش میشه، چون مازم در آن هرچی که مانع سر راه آدم باشه رو تعبیر میکنه به تلی. ولذا حتی در امور متعارف خودمونم مثال میزنیم، آقا فلانی به مشکل افتاده، به تلی گیر کرد، تلی خار راه رو میگن. فلذا میگه که خواستم برم پیش دوستم، پیش یارم، پیش معشوقم، پیش خدایم، اما اینقدر تلیها، اینقدر موانعی در درون دارم نمیگذارم. ها این گرفتاریه ها؟ تا میره آدم یه خلوتی کنه میبینه این تلیهای درون همه در میان نمیگذاره، چی کار کنم اینا را؟ لا اله الا الله، آخه نشینم در حضور یار گویم داره به من و شما دستور میده آقا جونم بخوانم سوره قدر و دخان، عزیز من سوره دخان و قدر و مختنم بشماری بیشب، سر و به سجد بگذاری اینا خیلی خانم سوریه قدر دخان بگویم ذکر و ازدغوار نمشه، ذکر و ازدغوار نمشه. خیلی اسم شریف آه کار میرسه عزیز من، اما از اون چه عمر گذشت چقدر از عمر خودم رو ضایع کردم. فکر خدا، خدا هر کجا تا میبینی مریضی میگه هر کجا میبینی به گرفتاری گیر کرده میگه خیل چه مزهی داره. اونایی که صاحبان دل از صاحبان آمالا جوانی اون براتی از دست دارم میدم گفته یک گوشه یک کب کرده یا الله.
شجرده ذکر آمد میرانه میگن اگر کسی آه بوده خود آه جواد بود آه جواد بیش ندار عزیز من اگر گفتی یا الله لبیک میخوای اگر گفتی یا رحمان لبیک میخوای اگر گفتی یا رحیم یا غفور یا ستر لبیک میخوای اما اگر گفتی آه لبیک ندارم برای اینکه آه خود خدا همینی که به زبانت آمده آمین لبه جوابه الهی دا در گرگز نداشته اما از الان میگه جز آدر گرگز نداشته آی شب جمعه آمد به جمعی
Oh, yeah.
خدای ما رو بغش کنی، عشق آه و ناله ما رو بپذیر، ما رو اهل عشق و ناله قرار بدی، چشمان ما رو از باخ بیرون بیاور و عشق بار بفرم، رهبر عظیم و شأن انقلاب حفظ فرما. خدایا این مردم عزیز، این مملکت امام زمان حفظ بفرما، اصلاح امور جامعه ما بفرما، امام شهدا غریق رحمت فرما، همه گذشتگان ذوال حقوقان همه شون رو غریق رحمت فرما، معلولین، مجروحین، مرضای، مؤمنین، مؤمنات، مریض هایی که التماس دعا گفتن شفا عنایت فرما. به نبی والد و جلد.